خارج فقه، جلسه 22 چهارشنبه دی 8402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. برخی از اعزه سوالی کردن، البته خیلی طولانیه، من درخواستم اینه که سوالات رو کوتاه‌تر بنویسن که من اصلا بتونم خود سوال رو بخونم، چون سوال رو نخونی بس جوابش درست دست نمیاد. علی حال زحمت کشیدن نوشتن که شما راجع به مسائل مالی کلان که فرمودید به شکل حکومتی حل بشه قابل توجهه، ولی مدام به داستان سموره ارجاع میدید، چه بسا قابل خدشه باشه. اینجا را دقت کنید، چون ممکنه سوال شما بزرگوارانم باشه. چرا که بحث سموره بحث حکومتی نباشه، مقتضای قاعده لازرر باشه و هر قاضی بنابر قاعده لازرر بتواند در تزاحم و ضررین بین آبرو و عرض و مال، مال اندک را فدای آنها کند. از سوی دیگر استفاده از حقوق مالی و شرعی شخص شبیه پرونده‌ای نیست که شما میگویید. سموره برای رسیدن به حق خودش به دیگران از ابتدا ضرر میزنه و حق دیگران رو پایمال میکنه و حاضر به ارز گرفتن نیست. اینو من خوشم اومد که روش تاکید کنیم وایسیم، که ایشون یعنی این پرسشگر محترم که ظاهراً از مشهد هم هستن، التماس دعا داریم. این میگن که سموره داشت سوء استفاده میکرد، ولی در این مثال مثلا صاحب زمین به کسی نمیخواد ضرر بزنه، فقط میخواد حقشو بگیره. البته عناوین مثل اسراف اینا رو قبول کردن، اینو باز رد میشیم. نوشتن اگر مقدوره توضیح بدید. باز بحث و فضا رو عوض کردن، گفتن که زمان پیامبر مسئله شفاف و روشن بود، اما امروز بعد از هزار و اندی سال اختلاف در مبانی اصولی و فقهی که از انسداد بگیرید تا انفتاح هم هی مثال میزنن، اختلافاتی وجود داره. بله، همین طولانی که میشه اینطور میشه. چجور میشه بر طبق اینها فتوا داد؟ یا مثلا 100 تا فقیه در قوم هستن هر کدام فتوایی دارن؟ بله، ببینید، من حالا تا حدی که میشد سوال شما رو خوندم، یه جوابی میدم. اگر احیانا قانع نشدید اشکال نداره مختصرتر بنویسید و چند تا اشکال هم تو شکم هم نریزید. ببینید، ما وقتی که به یک واقعه تمسک میکنیم باید حواستون باشه که رو چه نکته ای از این واقعه ما کار داریم. مثلا من به قضیه سموره دارم تمسک میکنم، درسته؟ برای بحث خودمون، همون بحث پرونده قضایی زمین‌های اشتباه میشه. ببینید، ما میخوایم بگیم که در واقع میخوایم از دل این روایت یه اصل مهمی بکشیم بیرون، و اون اینه که مالک در بهره‌مند شدن از ملک خودش یه محدودیت‌هایی داره. اتفاقا من حداقل دو بار اینو گفتم، دیروز و پریروز. یعنی ببینید، آیا مالک در استفاده از مال خودش محدودیت داره یا نداره؟ اگر بگیم هیچ محدودیتی نداره، خب نداره. اگر بگیم محدودیت داره، خب حالا چه محدودیتی داره؟ یک، اینکه در ملک دیگران نره. بنده نمیتونم مثلا برای اینکه برسم به منزل خودم از ملک شما عبور کنم. اون یک. اما دو، بعضی وقتا بهره مند شدن از حق خودم، نمیخوام به کسی ضرر بزنم، ولی ضرر وارد میشه. طرف وقتی میگه من به دادگاه، میگه من زمینمو میخوام. من زمینم رو میخوام. خب تو این زمین بر اصل یک اشتباه، اشتباه مهندس، اشتباه معمار، اشتباه هر کسی، صدها ساختمون ساخته شده، رفته جلو، که اگر بخوان این آقا رو بهره‌مند از حقش بکنن، دیگران میلیاردها میلیارد ضرر میکنن. آیا اینجا راهی داریم یا نه؟ ما گفتیم بله، از این قضیه سماره میشه استفاده راه کرد. بنابراین من توصیه میکنم به این دوستمون و شما بزرگواران، فرق نمیکنه، یه استفاده روشی بود از این بحث، که ما وقتی به یه روایتی، به یه آیه تمسک میکنیم، باید ببینیم از چه جهت، نه این که قضیه سماره رو بزنیم این بر، پرونده های قضایی هم بزنیم این بر، هی فرقاشو بگیم، تفاوتاشو بگیم، شما اشتراکاتشو بگید نه تفاوتهاش. دیگه بحثای بعدی هم که دوستمون گفتن گاهی وقتا هست، مثلا اختلاف یا زمان گذشته، در قوم 20 تا فقیه هست گاهی اختلاف میکنن، حالا اینا دیگه ربطی به بحث علمی نداره، جای خودش البته قابل تأمله، ولی به بحث ما ارتباطی نداره. ضمن این که میدونید که از درون فقه ما، حالا اینو آقا مهدی اگر میخوادم بنویسه، برفسه برای بعضی از مثلا اساتیدی که تو فقهشون سختگیرن، قاعدتا حسب شناختی که از ما دارید، از درون فقه ما چیز سخت در نمیاد. اصلاح نداریم خدای نکرده حرام خدا رو حلال کنیم ابدا، یا واجب خدا رو غیر واجب کنیم، ولی نگاه یه نگاهیست که فقه سخت در نمیاد، چون آخراش گفتن اینا سخته و اینا فلانه. اینا به دیگرانی بگید که مثلا گاهی تو فتاوا دستا رو میبندن. یا من یه سخنرانی داشتم تو هفته گذشته تو وزارت ارشاد، که نگاه علمای ما در طول تاریخ به مقوله هنر، نمیخوام بگم 100%، ولی یه نگاه تحذیری بوده، یه نگاه احتیاط بوده، ولذا مثلا فتاوایی آدم میبینه که نمیشه دفاع کرد. مثلا شیخ انصاری میفهمد که اگر ما قنا رو به طرب معنا کنیم و طرب رو به شدت فرح، مکاسب دیگه، خب حرامه. همینجا ما شیخ وای میسونیم خدمت ایشون، دستو میبوسیم، بگیم خب حالا طرب بشه شدت فرح، شدت فرح حرامه؟ مثلا یک کسی رو خیلی شاد کنه، ولی حالا خیلی فقط همینا، چیز دیگه نداره. نگید که نه منظورش شدت فرع یه چیزای دیگه است، اونا دیگه سوبسید ندید. این نگاه رو ما میگیم نگاه احتیاطی تحذیری. نه بعدش هم پشت سرش گفتم البته ما نگاه ترخیصی هم قبول نداریم. بی‌ضابطه بیدی دست این هنرمندا میخوان همه چی رو حلال کنن. نه، این وسط باید آدم واقعا بره، نه بی جهت احتیاط کنه بدون دلیل. مثلا میگه اگه لحو باشه، فضلا شاید کسی به اندازه بنده راجع به این کلمه کار نکرده باشه، چون دو تا مقاله دارم نزدیک به 100 صفحه نوشته راجع به همین لحو و لعب. یعنی یه طلبه نیست که حال داره به شما بدون مطالعه میگه. هیچ دلیل بر حرمت لحو نداریم. خب آقایون میگن لحو حرامه، چه دلیلی داریم لعب حرامه؟ چه دلیل داریم لعب حرامه؟ بله غیبت حرامه، تهمت حرامه، فحشا حرامه. این سخنرانی ما بود، چون بعضی ها انتقاد کردن گفتن این دارم فلان سلبریتی هم گفته نگاه ها تحذیری بوده. خب حالا یه کسی یه حرفی زد که اتفاقا یه کسی هم این کلمه رو یه زمانی به کار برده. خب این یه مقدار نصیحت میکنم این برو بچه هایی که حالا ماموریت مثلا یا به هر حال برنامه‌ای دارن یا نه اتفاقیت بالاخره طلبه هستید، شما اومدید اینجا حوزه بر اساس تقوا، بر اساس تدین. حرف ما این بوده. علی ای حال به هم نریزیم. ببینید اگر اشکالی هم هست ممکنه بر برخی از روش ها باشه که بر روش ما نیست. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آقایان خیلی حرف داریم، چون مسئلمون مسئله بسیار مهمیه، بحث تقلید. درسته؟ قرار شد که تقلید از چند جهت مورد اختلاف باشه. تو همین چند دقیقه وقت دیروز دیدید علمای ما در چند جهت با هم اختلاف کردن. اگر برگر رو داشته باشید صفحه 16 ذیل هم ما لیست کردیم. یکی آیا عمل لازمه یا نه؟ درسته؟ عمل. بعضی میگفتن تقلید با عمل محقق میشه. اگر بخوام براتون یه توضیح بیشتری بدم، ببینید اینا میخوام بگن تقلید عنوان قصدی نیست که با قصد محقق بشه بدون قصد محقق نشه. تقلید یک عنوان عملیه که با عمل محقق میشه. شما 2000 بار بگو من بنا دارم از فلان آقا تقلید کنم، رسالشم بخر بذار تو اتاق، فایده نداره. اما یه بار یه مسئله پیش بیاد به فتوای او استناد کنی محقق میشه. در حالی که دیدی جناب اوروه میفهمود عمل لازم نیست. پس این یک محور اختلاف. محور اختلاف بعدی آیا در تقلید ملتزم شدن لازمه؟ دیدید که صاحب اوروه فهمود بله ملتزم دیگه لازمه، اما بعضی گفتن ملتزم نمیخواد. مثلا فرض کنید یه نفر از یه آقایی در یه مسئله عمل کرد ولی هنوزم انتخاب نکرده. آخه این ملتزم، بعضی از فضلا سوال میکردن یعنی چه ملتزم، که بعضی میگن آره بعضی میگن نه. ملتزم باشه یعنی چه؟ به دوستمون گفتم که با این کلمه ور نرید، اگه ور برید کلمه روشن مبهم میشه. ملتزم یعنی ملتزم. ولی الان شما چی فهمیدید دیروز و امروز از این کلمه؟ یعنی پایبند باشه دیگه. ولی چون به کسی که نمیخواد قول بده، یه وقت میگیم شما ملتزم شدی، یعنی قول دادی به کسی. ملتزم به معنای قول دادن که نیست، ملتزم به معنای مثلا همین پایبند باشه که از این آقا تقلید کنه دیگه، اینجوری متعهد باشه بین خودش و خدای خودش، این معنای التزامه. خب دیدید بعضی ها گفتن التزام نمیخواد، شما عمل کنی بسه، ولو هنوزم ملتزم نشدی که این آقا مرجعت باشه. این حواستون باشه که این وقت نگید چطور میشه عمل باشه ولی التزام نباشه. به همین شکل نظر آقا رو پرسیدید. بعضا ایام حج که میشه مثلا در حج با یه آقای، اما ملتزم نمیشن با این آقا تقلید کنن نکنن یا شک دارن، به هر حال اختلاف بود التزام و عدم. محور سوم چی بود آقایون که اختلافی بود، حاشیه هم داشتیم، بس لزوم تعلم و عدم. آیا لازم من نظر مجتهدم رو بدونم، یا اگر جهل مطلقم دارم تقلید محقق میشه؟ توجه داشته باشید که منظور علم 100% نیست، این که معلومه، اونه که میگن علم شرطه میگن فل جمله، حداقل 2 تا 3 تا مسئله مرجع تو بلد باشی که نظرش چیه، مقابل کسی که اصلا بلد نیست، هیچ اطلاع نداره. صاحب عروه فرمود لازم نیست، از اون 62 آوردیم اینجا، درسته؟ دیروز از اونجا کندیم آوردیم اینجا، فرمود تعلم لازم نیست. اما بعضا گفتن نه دیگه، خیلی اینجور نگید، لااقل فل جمله باید مسائل رو بلد باشه. و بالاخره یه محور دیگه یه کمی توضیح داره، دقت کنید، این بود که ما تو آثار تفاوت بذاریم. برای صرف مقلد شدن عمل نمیخواد، همین که بنا بذاره از آیت الله فلانی تقلید کنه بس، برای صرف مقلد شدن و اینکه دیگه براش بشه حجت که اگر عملش مطابق او بود خیالش راحت باشه، اینجور باید بگیم دیگه. ولی بعضی آثاره که تقلید باید خیلی قرص و محکم باشه. مثلا اگر بخواد بگیم تو حق دیگه عدول نداری، اول انتخاب کن دیگه حق عدول نداری. حق عدول نداشتن مال وقتیست که عملم کرده باشه، ولی اگر رساله رو گرفته ملتزمم شده بنام داره از این آقا تقلید کنه ولی هنوز عمل نکرده میخواد عدول کنه، اشکال نداره. یا اگر فوت کنه بخواد باقی باشه، برای اینکه بگیم تو تقلید کردی یا میتونی باقی باشی باید عمل کرده باشه، ولی اگر هنوز عمل نکرده نمیتونه باقی باشه. گویا تقلید ابتداییه، تقلید ابتدایی معمولا میگن از مرده، درست نیست. پس ببینید بعضی از علمای ما مثل آقای کوکبرعی، آقای استحباناتی، حالا این حواشی که ما داریم چند نفر خیلی هستن، یه جمعیان، اینا میگن بین آثار باید تفاوت بذاریم. خب برگه رو داشتید دوستان، دیشب قایتا مطالعه کردید. پس تا الان مسئله تقلید 4 تا محور اختلاف درش هست، یه محور پنجمی هم هست، اینو که بگیم دیگه از حواشی و عروه تا یه حدی میان بیرون، و اون بحث تعیین مجتهد معین. آقای صاحب عروه داشت دیگه، استناد به مجتهد معین. آقا اینجا تقریباً که نه، تحقیقاً اکثریت محشین عروه حرف عروه رو پذیرفتن، گفتن باید استناد به معین باشه. ولی بعضی از آقایون دب بو دب بتن رو این سخن حرف دارن، دب بدارن. من براتون سه موردشو میگم که ببینید مسئله سادگی نیست. یک، اونایی که مقابل صاحب عروه مطلقا گفتن استناد لازم نیست، تفصیلم ندادن ها، گفتن استناد نمیخواد، تقلید استناد به قول مجتهد معین. حتی من یه اشتباه کردم، استناد میخواد اما استناد به معین نمیخواد. حالا اگر یه نفر مثلا بگه من این مسئله رو 6 تا مجتهدم هستن، به هیچ کدومم مستند نمیکنه، همم نظرشون همینه، مثلا اشکال داره، باید حتما مستند به یک مجتهد معین بکنه، با اسم، با نام، با فامیل. گفتن لازم نیست، استناد به مجتهد معین مطلقا لازم نیست. بله، اگر اختلاف باشه که جمع نباشه، اون وقتی که میگن ممکنه اونجا مثلا ما فرض کنید اگه تصور باز فرق میکنه، اگه تصور جامع بشه جامع، اگه نه دیگه اون باید بگیم عبارت اونجا رو نمیگیره. آقا این حواشی هم بعضن خیلی نمیدونیم از کجا اومده، مثلا اینا میگن اصلا لازم نیست، ولی باید فرض اختلاف که ناچار بشه انتخاب بکنه، باید بگیم مرادش نیست دیگه. خب این دیگه باز استناده، منتها در هر مسئله استناد میخواد. این معین رو زیر سوال نمیبره، معین غیر از واحده. چقدر سوال خوبی شد کردید، معین غیر واحده. یه دفعه گیم استناد به واحد بشه، بله، یه دفعه گیم استناد به شخص معین. خب حالا کسی در عبادات به یک عالم استناد کنه، در معاملات به یه عالم، در سیاست به یه عالم، استناد به معینه، ولی استناد به واحد نیست. من دارم ظاهر حواشی قدری که هست، ببینید ای باش بربرید، یه عبارت گویا نیست دیگه. اما استناد به معین رو لازم نمیدونن، یعنی میتونه مثلا استناد به لجنه باشه، استناد به شورا باشه، این میشه معین، باز غیر واحده. پس سه چیز داریم: استناد به واحد معین، استناد به معین ولو غیر واحد، استناد به غیر معین. یکی از بحثایی که من شما رو منتظرتون بذارم خوبه و قرار داریم اینجا بحث کنیم و هیچ کدوم از آقایون بحث نکردن، همین بحث اجتهاد شورایی، اجتهاد جمعی، بعد تقلید از شورا، تقلید از لجنه، تقلید از مثلا چه میدونم، حالا هرچی میخواد تعبیر بکنید، اینو باید اینجا برسه. بله، اجازه میدید حالا رد بشیم. ببینید بعضی ها گفتن تعیین مجتهد اجمالا کافیه، تفصیلا لازم نیست. آخه ظاهر عروه شما چی میفهمید فضلا؟ عروه وقتی میفرماید که به قول مجتهد معین، یعنی با تفصیل دیگه معین. بعضیا گفتن اجمالا اگر باشه کافیه. اگر بخوایم یه صورتی برای این قضیه درست کنیم، مثلا بگه من بین این سه تا مرجع جمع میکنم. بعضیا هستن نمیرسن به اعلم، یا اعلم بین دو نفر سه نفر مردد میشه. خب چه کار باید کرد علما؟ اعلم بین دو نفر سه نفر مردد بشه. بگه من بین این سه نفر تقلید میکنم، از این سه نفر. حالا اگر یه جا نظرشون یکی باشه، خب یک، هر سه میگن نمازو چهار رکعت، گرچه اون چهار رکعت که تقلیدی نیست، همشون یه چیز میگن. اگر هم اختلاف باشه قطعاً باید اون قدر متیقن رو بگیره دیگه، چون میخواد از این سه نفر تقلید، باید احتیاط کنه، احتیاط بین این سه نفر. مگر یه جا این سه نفر برعکس هم حرف بزنن، اون وقت باید فکر یه خاکی باشه که به سرش بریزه، حالا اونجا چه کار بکنه. بعضی ها گفتن همین اجمالی کافیه، طبق حرف شما صاحب عروه تعین تفصیلی لازمه، ما میگیم لازم نیست. خب اینم یه نظر. بعضی هم آقایان مسئله رو از اول اینجوری تقسیم کردن، گفتن اگر متعدد باشن و اختلاف داشته باشن، اینجا باید یک نفر مشخص رو انتخاب کنه، ولی اگر اختلاف ندارند یا حتی متعددم نیست، اینجا حتما باید معین کنه. آقای سبزواریست، مرحوم آقای سبزواری است عبدالعلا، میگه با تعدد و اختلاف باید تعیین کنه، و الا اگر یک مجتهده یا اگه دو سه نفرم هستن همشون یه چیز میگن، لازم نیست انسان تعیین بکنه. فرض رو بردن رو تعدد و اختلاف و عدم تعدد و اختلاف. خب اینا فضلا نظرهایی بود در راجب تعیین. پس اگه دست منو نگاه کنید، پنج تا محور شدا، محور لزوم عمل و عدم لزوم عمل، لزوم التزام یا عدم لزوم التزام، لزوم فرا گرفتن و عدم لزوم فرا گرفتن، تفصیلی که تو آثار میدادن که توضیح دادم، و بالاخره آیا تعیین لازمه یا نه. آقای عروه به حسب ظاهر عبارتش که هیچ تفصیلی هم نداده، میگه تعیین لازمه. بعضی ها میگن تعیین لازم نیست، بعضی ها میگن تعیین اجمالی کافیه، تفصیلی لازم نیست، بعضی هم که میگن با تعدد و اختلاف لازمه و الا لازم نیست. آقایان این کل صحبت هایی که ما میخواستیم محضر شما از محشین و عروه بیاریم. البته من بعضی از آقایان دیگرم آوردم تو برگه که تا حالا صحبت نکردیم، مثلا این حاشیه آخر هست از مرحوم آقای رفیعی قزوینی، هم میبینید یا نه، قبل از ولحاصل، اون دایره آخر. این خیلی چیز عجیبیه آقایون، میخواد یه نگاه بکنید. اینم حالا ما که همه رو گفتیم اینم بگیم دیگه، اون دایره آخر قبل از ولحاصل، شاید اول صفحه 16 باشه، آخر صفحه 15 میفرماین. و قیله، این از آقای رفیعی قزوینی علما، ولا یخفا، از محش، از مراجع صاحب تعلیقه از قدیم، اون وقتی که عروه تعلیقش خیلی کم بود، حد اکثر 10 تا بود، ایشون از اون 10 تا بود که من همون موقع قبل از انقلاب بود گرفتم تعلیقه ایشون رو. ایشون میگه که ان تفسیره بالالتزام، آقای رفیعی داره تفسیر صاحب عروه تقلید رو به التزام یا اخذ قول غیر بعیده، لأن تقلید در لغت محل قلاده در عنق، یک گردن بند یک خانمی آویزون میکنه تو گردنش، ایشون میگه تقلید اون محل گردن بندو میگن در اون گردن. کما فل اشعار و تقلید فل حج، همینطور که در حج قران و افراد میدونی در حج قران وقتی که طرف اشعار میکنه یا تقلید میکنه، اشعار مثلا کوهان شتر رو زخمی میکردن که معلوم بشه این شتر شتر قربانیه، حدیه، یه وقت قاطی شد نشونه داشته باشه، شکافتن کوهان شتر. تقلید این بود که یه چیزی کفشی چیزی آویزون میکردن گردن این حیوان زبان بسته که باز اگر گم شد قاطی شد تو صحرای منا عرفات اینا قاطی شد معلوم بشه که این حدیه. چطور در اشعار و تقلید در حج مثلا میان آویزون میکنن یه کفشی رو یه بندی رو گردن شتر، میگه این همونه کما فی الاشعار و تقلید. یه چیزی که آقایون اینجا جای سؤاله، یک چیزی که جای سؤاله اینه که تقلید محل، یعنی این مثلا بخشی از گردن که مثلا حالا یا آقایون یا خانم ها به اون محل قلاده میگن تقلید، یا تقلید از جنس کاره. بعدم میگه در لغت، این از اون چیزایی است که حالا ما نه به خاطر اینکه ایشونو رد کنیم ها، نه به خاطر اینکه خودمون کار داریم میرسیم حالا این چطور ایشون گفتن، به هر حال این حواشی حاشیه هست دیگه. بعد میگه معنا العرفی نفس العمل علی طبق رأی الغیر، معنای عرفیش که الان تو حوزه قم و کاشون و ایشون قزوینی هم بوده قزوینی هست، همین عمل به قول غیره. فیکون العمل علی طبق رأی الغیر هو تقلید ولا یلزم اعتبار التزام، اینکه طرف تصمیم گرفته باشه قبل از عمل، حتی یصح العمل، بل العمل اذا کان علی طبق رأی المرشد فهو واجب لشرط صحه. گفتم براتون رفته مکه یه مسئله پیش اومده، میگه حالا از این آقا حالا چیز کنیم تا بعدن مثلا اینطوری، حالا سه میخواد التزامو بزنه، میدونید ایشون این کار میخواد بکنه، یه چیزی از دست عروه بگیره یه چیزی بده به صاحب عروه، التزامو از عروه بگیره به جاش عمل بذاره. حالا چقدر ایشون تو این حرفاش موفقه تو این متن و چقدر دقیقه واقعا ایشون گفتن یا تو این حواشی اومده چه عرض کنم. خب آقایان، معطر شدن در کلمات گرچه ارزشمنده، الان فهمیدیم که محورهای اختلاف چیه، کجاست، کجا باید سرمایه گذاری بکنیم، ولی مهم ادله بحثه، کلمات بزرگان اگه ادله ای داره. من دوستان برای این که یه مقدار بحث پخته تر بشه از دو نفر که معمولا ما آقای حکیم و آقای خویی رو بیشتر توی این موارد میاریم که اینا گذشته هم درش هست، بلا معناش نیست که بزرگان گذشته چیزی نداشتن، نه، حالا این قسمت رو میاریم. ابتدا ببینیم آقای حکیم چه کار کردن به عنوان یک فقیه ستور، بعد آقای خویی و البته دیگه میبندیم و به عنوان تحقیق خودمون وارد میشیم. انشاءالله هفته آینده، حالا یا شنبه یا یک شنبه، بس میرسیم به تحقیق. منم دوستان دوست دارم این صفحه 17 رو، حالا هرچیش رسیدیم، چیز وقتی نمانده، عرض میکنم، ولی بقیهش رو مطالعه کنید. نمیگم من هیچ اشاره‌ای نمیکنم به محتوای این دو صفحه، ولی یه مقدار بریم جلو تو تحقیق آیون ما باید بیشتر معطل بشیم. تو بحث تقلید بگم بهتون هفته آینده بدونید چه کار سختی در پیش داریم. مثلا همین بحثی که اشاره کردیم، حالا غیر از این بحث تقلید، یه بحث مثلا اینه که اصلا پرداختن به این کلمه چقدر جا داره، چقدر ضرورت داره. یادتون میاد چند وقت پیش، همین امسال بود، من گفتم ما گاهی کلماتو خودمون درست میکنیم. جالب اینه، خودمون درست میکنیم، بعد شروع میکنیم با هم دیگه بحث کردن. یا مثلا تو پایان ناممون از شورای موضوع گرفتیم، بررسی و نقد نمیدونم رفتار فلانی، بعد میگیم بررسی در لغت، نقد در خودت در آورده، اینا که نمیخواد که. اصلا کلمه تقلید یک کلمه دینیه که حالا ما بخوایم بررسیش کنیم. زود نگید نه، صبر کنید. مثلا بعد یه چیزی که این مقدار نفس من و شما رو میگیره اینه که اصلا این کارها کار فقیهه. این که 41 فقیه آستینو بالا بزنن و هر کسی تقلید و معنا کنه، اینا تو حریم خودشون دارن حرف میزنن یا تجاوز کردن به حریم دیگران. اون سخنرانی سه‌شنبه من همین بود دیگه، که نه فقیه سهمشو به دیگران بده، نه سهم دیگرانو بگیره. اصلا این مسئله هشت عروه چقدر به عروه مربوطه؟ البته نگید خب اگه بنده خدا نمیگفت چه کار میکرد، حالا اوناش من کار ندارم. یعنی صاحب عروه در این مسئله هشت چقدر فقیهانه داره حرف میزنه، چقدر فقیهانه داره حرف میزنه. حالا اگر من مقلد فلان آقا هستم، ولی خودم تقلید رو بهتر از اون فقیه معنا میکنم، بازم باید تقلید کنم؟ بله، یکی از این مقلد آقای بروجردیه، فیومی. بعد آقای بروجردی میگه تقلید عمل میخواد، فیومی میگه با تقلید عمل نمیخواد. اینجا آقای بروجردی باید از فیومی تقلید کنه یا فیومی از آقای بروجردی؟ اگر فقه باشه آقای بروجردی اصله، آقای فیومی فرعه، ولی اگر لغت باشه چی؟ ببینید اینا نپرداختن و به این بحثا و همینطور شلوغ وارد میشن سهم فقید. یه بحث دیگه، بحث همین شورایی و بعد شورایی یعنی چه؟ یعنی اکثریت یا نه شخصیت حقوقی؟ تقلید از شخصیت حقوقی چی میشه؟ بحث دیگه ای که آقایون، ندارم شما رو آماده میکنم برای بحثای هفته آینده و قهرن دو سه هفته آینده، بحث اینه که تقلید یعنی پیروی جاهل از عالم، یا تقلید یه نوع زعامت داره. یادتون میاد روز اول، ما روز اول ننوشتیم کتاب الاجتهاد و تقلید، چی گفتیم؟ کتاب الاجتهاد و تقلید و المرجعیت و زعامه. اصلا عنوان درس ما اینه ها، نه اجتهاد و تقلید که بزرگانم داشتن. اگر تقلید آقایون بحث زعامت باشه، شاید معنای خاصی بده تا صرف مثلا متابعت، صرف رو جاهل و عالم. البته یه بخشی از این مطلب اینجا روشن میشه انشاءالله، یه بخشی تو شرائط مجتهد، شرائط مرجع تقلید، اونجا که میگید مرد باشه، حلال زاده باشه، شیعه، دوازده امامی باشه، خب همین مثلا یا فرق میکنه میاد. مثلا تو بحث تقلید از مرده، بقا بر تقلید، اگه زعامت باشه یه مقدار وضعیت فرق میکنه. آقا اینا بحثاییست که خیلیش باید اینجا مطرح بشه. من میخواستم از آقای حکیم و آقای خویی یه بخشی نقل کنم، وارد نشدم، لیست مسائل رو براتون گفتم و واقعا هم دوست دارم آقایون کار کنید. یعنی بنا نیست که شما دوباره کتاب اجتهاد و تقلید بخونید که، یا یه درسی برید که حالا این نکات مثلا اشاره بکنه، معلوم نیست. بنابراین کار بشه. البته حرف آقای حکیم، آقای خویرم شنبه خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.